بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. افق حسی رو، افق رؤیت و افق حسی فلک رو، یعنی عالم جسمانی رو به دو قسم مختلف سازد که قسم اصغر اون جهت ظاهر باشد و فارق میان ظاهر و خفی فلک نسبت به سطح عرض بود. برسونیم که دایره افق حقیقی عالم را به دو تا نصف متساوی تقسیم میکنه به مرکزیت کره زمین و خود دایره حقیقی هم باز خود کره زمین را هم با به دو تا نصف متساوی تقسیم میکرد. اما دایره حسیه چون در سطح ظاهر زمینه و در زیر پای شخصی که در هر نقطه ای از سطح زمین و ایستاده اونجا دایره حسیه کشیده میشه، ولذا عالم را به دو تا قسم مختلف متساوی نه تقسیم میکنه که قسم بزرگترش از زیر پا به او طرفه که میشه سمت خفی، که اینجا الان میزان خفی و ظاهر رو باید دایره حسیه بگیریم که به مقدار نصف قطر زمین که قبلا تو دایره افق حقیقی می افتاد بالا به عنوان ظاهر، الان می افته چی در اینجا به عنوان خفی. و جسارت نشه به محضر عزیزان، حتما در طی هفته مباحثه با هم دیگر داشته باشید که اون چه گفته میشه به ذهن مبارکتون بیاد، حضور داشته باشید. ببخشید جسارتا این مقدار هم گفتیم، عذرخواه هستیم به شأن عزیزان من، عجل از اینه که این حرف رو بگم. دیگه روی بیچارگی خودم بود که دایره افق حسیه سطح ظاهری را که شخص وایستاده است از این سطح ظاهر زمین که یک دایرهی که از مغنطرات و مماس با سطح ظاهر زمین هست، این از اینجا عالم را به دو تا قسم ظاهر، ظاهره یعنی همین سطح ظاهر زمین که الان همینجا روی زمین وایستادیم، همین ظاهر رو میبینیم، این بالا که مورد دید ما هست، این بشه طرف ظاهر عالم، بعد از این زیر پای ما که زمین مخفی میشه کل کره زمین و او طرف زمین همه میشوند جز به مخفی. اما در افق حقیقی نصف زمین بود مخفی، نصف زمین بود چی آقا؟ جز به ظاهر. که الان بر اساس افق حسی یک نصف قطر زمین میفته جز به خفی باز. عنایت میفرمایید آقا از زیر پای انسان که دایره حسی است که یک مغنطره، یک دایره کوچکیه، از اینجا به بالا میشه ظاهر. ولذا میفرمایید که دایره افق حسیه حسی فارق بر وزن فاعل، یعنی فرق گذارنده، تمیز دهنده بین ظاهر و خفی سطح زمینه. با حال اینکه دایره افق حقیقی فرق گذارنده بین ظاهر و خفی بود به نحو متساوی، که سطح زمین به طرف ما هم تا یک نصف قطری می شد جز به ظاهر، اما اینجا فرق بین ظاهر و باطن به توسط دایره حسیه از سطح زمینه که فارق میان ظاهر و خفی فلک منتها نسبت به سطح عرض بوده باشد بود. علت می فرمایید آقا؟ خب و دو نقطه تقاطع او با معدل النهار را مشرق و مغرب حسی گویند. عنایت داشته باشید آقا، این الان فرض معدل النهاره، درسته؟ دایره افق حسی کوچیکی بکشیم که از این ور بره تا حالا بازش کنیم که در سطح روی کره زمین اینجایی که ما وایستادیم از زیر پای ما باز بشه بره چی آقا؟ در افق فلک اعلا، که وقتی دایره نصف النهار داره از اینجا طلوع میکنه، دا طلوع و مغرب و مشرق حسیش به کدوم دایره با تعیین بشه؟ به دایره حسیه تعیین بشه، که ولذا این دایره حسیه در دو تا نقطه با معدل النهار در طرف مشرق و مغرب تقاطع میکنه، که اون نقطه تقاطع دایره معدل النهار با دایره افق حسیه در طرف شرق را میگیم مشرق حسی، در طرف غرب را میفرمایید مغرب حسی، که حالا اینجا این مغرب و مشرق حسی همونی هست که میگیم آفتاب از مغرب از مشرق طلوع کرده و آفتاب از مغرب غروب کرد، که چشم ما در افق آفتاب را تا در طلوع میبینه این میگیم مشرق و تا غروب میگیم مغرب، که بعدها انشاءالله میگیم مشرق و مغربی که در بین عموم مردم مطرح است که مردم میگن آفتاب از مشرق طلوع کرد در مغرب غروب کرد، این مشرق و مغربه بر اساس دایره حسیه است نه دایره افق حقیقی، ولذا دایره افق حقیقی آفتاب وقتی که میره زیر زمین داره میاد تقریبا نزدیک دایره افق حقیقی که داره میرسه، اونجا میشه صبح کاذب، فجر کاذب، وقتی رسید به خود دایره حقیقی میشه فجر صادق، موقع اذان صبح که ما اینجا با چشم نگاه کنیم میبینیم نه تمام جاها تقریبا تاریکه، جز این که حالا اگر جاهایی مثلا برق نباشه الان نمیشه، الان متاسفانه با این افقی که ما داریم و به طور کلی منطقه رو برق گرفته و شعای برق شبها با آسمون ها میزنه نمیگذاره که آدم خوب تاریکی آسمان رو درست ببینه، برای همینه که رصدخانه ها رو، اون رصدخانه هایی که قدمای ما میساختن مرحوم جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه در زمان هلاکو خان فرزند مغول، ایشون در مراغه رصدخانه درست کرده که هنوز آثار چیزکی از این رصدخانه الانم تو بالای تپه کوه مراغه شنیدم هست، متاسفانه توفیق پیدا نکردیم یک بارم که شده اقلا به زیارت اونجا بریم جناب خواجه چیکار کرده، گرچه آثارش تقریبا مفقود شده، اون چاهی که باید رصدخانه داشته باشه 60 تا گز عمق داشته باشه، طوری بره اون چاه تو درون چاه که میرن که وقتی از درون چاه آسمان را میپاین به طور کلی تاریک باشه، چون یه چشم یک مقداری بهش نور بزنه متاسفانه آنی انکسار نور به اختلاف منظر در محاسبات خطا پیش میاره، که انشاءالله بحث انکسار نور و اختلاف منظر را بعداً در همین کتاب داریم برز مبارکتون میرسونیم. قبل از اونجا میرفتن تو تاریکی، الان با این وضعیتی که برق همه جا رو گرفته نمیشه تقریبا، اما اگه جایی آدم بره فرض بیابانی شهری بالای کوهی که به طور کلی از منطقه برق و شعای اینها بیرون باشه و هوا صاف باشه، موقع قبل از اذان صبح اون دم گرگ را که آفتاب داره میاد میخوره نزدیک هست بخوره به دایره افق حقیقی، که از افق حقیقی تا بیاد به افق حسی این مقدار میشه بین طلوعین، که طلوع اول طلوع آفتاب از دایره افق حقیقی که موقع اذان صبحه، بعد از اذان صبح تا بیاد بالا و ما او رو در دایره افق حسی ببینیم، در مشرق حسی، مثلا یک ساعت و نیم، یک ساعت و چهل دقیقه، یک ساعت و پنجاه دقیقه، یک ساعت و فرسی و پنج دقیقه، بسته بینه که بین طلوع این را در ایام مختلف سال چقدر بگیریم. اینها رو معمولا توی تقاویم قدما می نویسن، مثلا تو جدول تقویمی یه جدول قرار میدن هر روز اختلاف چیز مدت بین طلوع این چقدره می نویسن. حالا تقویم های قدیمی آقایون نگاه کنید، فکر کنم این تقویم های منجم زاده با آقای کی داشته باشه، اون آقای مصباح‌زاده منجم باشه، اینا احتمالاً داشته باشه. اینا همینه که آفتاب از افق حقیقی که نماز صبح میشه طلوع کرده، که اون طلوع در اصطلاح شرعیه، تا بیاد به دایره افق حسی که ما الان اینجا روی کره زمین وایستادیم بتونیم آفتاب رو ببینیم، اینجا طلوع کنه، بین این دوتا طلوع، بین طلوع این میشه وقت بین طلوع این صبح، میشه مدت از نماز صبح، از اذان صبح تا موقع طلوع آفتاب. اینها رو الان قبل از اینکه به طلوع اول که فجر حقیقی برسه، یعنی ابتدای نماز صبح، آفتاب که میاد به طرف از زیر کره زمین به ظاهر دیگه، الان اینا رو دیگه قبلا گفتیم، یعنی به حرکت اولا درست حالا زمین داره میره، اما از اون ور ما چون زمین رو ثابت میپنداریم میگیم آفتاب رفت اون پایین داره میاد. آفتاب که داره میاد نزدیک این افق حقیقی که نزدیک اذان صبح هست میخواد برسه، یه چیزه که شعاع نور آفتاب به اون صورت نور نیست، از پشت قوس کره زمین که انهو یه برقی میزنه که شعاع برق زدنش تو افق شرقی، اون قسمتی که اون روز آفتاب میخواد اون مسیر بیاد بالا، اونجا توی هوا ظاهر میشه که حالا بعدا میگیم شکلش شبیه شکل دم گرگ رو میمونه. ولذا اصطلاح ساختن که موقعی که دم گرگ قبل از اذان صبح تو طرف مشرق بالای آسمون پیدا میشه، اون فجر کاذبه، طرف بیدار میشه که نماز صبح شده، که نماز صبح نیست، این فجر هست اما فجر کاذبه، یعنی دروغگوست. بله، یعنی هنوز اذان صبح نشده، طرف میپندارد که اذان شده، این از خواب بیدار شده. اینا ناگهان اونا رو که مشاهده قدما میدیدن، قدما نه اینکه برق نبود، نه، یه دونه نمیدونم چراغ موشی تو درون اتاق بود که تازه چراغ موشی خودش رو نمیدید تا اینکه چشم میخواست او رو ببینه. راحت از منزل که در میامدن آنی فجر ثانی خودش رو، الان تقریبا این برقا و اینا باعث شد که ما اصلا شب رو نمیبینیم، که تقریبا چشم ما با شب اصلا عادتی نداره، که همش تو روشنایی هستی. حالا یا روشنایی آفتاب در روز، یا روشنایی این همه برقا و نمیدونم شب خواب ها و فلان در شب، دیگه چشم اصلا با تاریکی عادت نداره که. اما اونا اونجوری نبود، ولذا وقتی شب آفتاب الان غروب که بکنه، از افق حسیه که چشم رفته پایین میبینه، که بعضی از آقایان مثلا فکر میکنم از دای بهجت، ایشون میگه که غروب از آن مغرب به غیبوبت و شمسه، غیبوبت شمس یعنی غایب شدن آفتاب، غایب شدن آفتاب از چه افقی؟ از افق حقیقی که بخواد بشه. اگه از آن صبح علا فرض باشه پنج، افق حقیقی شاید حدود دورور 6.5 بشه افق حقیقی، که آفتاب از اینجا رفته پایین تا بره از افق حقیقی تو مغرب بره پایین، اون که باید 1.5 ساعت از این اذانای متعارف بگذره، که مثل چطور بین الطلوعین 1.5 ساعت راه داشتیم، اینجا بین الغروبین، غروب حسی با غروب اون افق حقیقی 1.5 ساعت راه میشه، که پس اونی غیبوبت و شمس یعنی غایب شدن شمس، آفتاب از افق حسیه همین به دایره حسیه، غیبوبت و شمس همین که ببین چشم نمی‌بینه، آفتاب از افق رفته پایین، از آن مغربه. میگه خب حالا بالا خیلی روشنایی باشه، و چه کار به روشناییش داری؟ اون ور از آن صبح، از آن صبح از افق حقیقی شروع میشه تا طلوع آفتاب میاد چی؟ افق حسی. اینور غروب از افق حسی غروب شروع میشه دیگه. حالا تا بره تو مثلا یک ساعت و نیم از شب بگذره، دیگه از یک ساعت و نیم به بعد دیگه تاریکی هوای شب سیر میشه. همچین اون رو عرب میگه دیجور، دیجور یعنی تاریکی خیلی دیگه غلیظ شده، سفت شده. بله، که مثلا آفتاب از آن مغرب رفت پایین، نه هنوز میبینیم که موقع از آن مغرب میبینه خیر، هنوز حمره مغربیه هنوز بالا هست. بعد نماز مغرب را آدم بخونه، بعد میبینه خیر، تازه نماز عشا را میتونه با زوال حمره مغربیه تازه عشا شروع کنه، بعدم اونم زوالم میشه، اما هنوز میبینه افق مغرب هنوز یه چیزه که مثل این که ادامه روشنایی های هوا هنوز هست، یه چیزه که در طرف مشرق هوا تقریبا آبی شده، سیاه داره میشه، اما در طرف مغرب هنوز گویا یه مقداری روشنایی هست. اینه که حالا نه این که مردم ما از بس که این اذانها رو تأخیر میکنن غروب، و اذان اگه ساعت 5 الان دیگه نوعاً اذانها آقا هم صبح هم ظهر هم ظهرش، حالا تا حدی الان مطابق تا حدی میگن، اما هم صبح هم مغرب دیر میکنن، به شدت دیر میشه. حالا فقط جنبه احتیاطه، حرفی نیست، اون از احتیاطش مثلا فقط تو ماه رمضان گیر داره، که ولذا بعد از اون عرض کردم ماه رمضان آقا حتما به این اذانی که رادیو تلویزیون در هر شهری در هر استانی، چه اینجا تهران چه جای دیگر میگن، احتیاطاً یک ربع قبل از اذانشون دست از غذا بکشید، تأخیر میکنن. و متاسفانه نمیدونیم اینا اونجور دقت در کارها نیست دینا، و الحمدلله چند سال الان عزیزان حواسشون جمع کردن اینا. این یک مطلب، حالا اینجا حرف پیش آمده افق حسی و افق حقیقی. از آن مغرب آقایان دو تا نظر راجع به او دارن، یکی همین نظری که الان عرض کردیم، گفتن از آن مغرب غیبوبت و شمس، غایب شدن آفتاب، غایب شدن آفتاب از افق چی آقا؟ حسیه. وگرنه افق حقیقی که اون کمره وسط زمینه، اینجایی که ما الان هستیم کمره وسط زمین میشه. این که افق حقیقی ما اون نقطه ایه که در مغرب که آفتاب به اون نقطه برسد، به کسانی که صاف از این ور ما زمین رو سوراخ کنیم، برای این فرض کره زمین باشه، ما که اینجا وایستادیم، افق حقیقی ما در طرف مغرب اون نقطه ایه که صاف آفتاب وقتی میره اونجا، برای کسی که در زیر پای ما اون طرف کره زمین هست، برای اونجا نماز صبح شروع شد. برای او داره افق حقیقی مغرب ما میشه افق حقیقی نماز صبح او، کسی که زیر پای ماست اون ور کره زمینه، مال اونجا میشه، که برای اونجا دیگه داره آفتاب برای اونجا نماز صبحشون شده، بعد تا یک ساعت و نیم بعد اونجا باز برای اونها تو افق حسی اونها طلوع کنه، میشه مال اونها. این بعضی گفتن پس غروب آفتاب مال غیبوبت و شمسه، که در افق حسیه همینجوری که صبح طلوع میکنه ما او رو با چشم میبینیم، همینجور به محض این که در غروب در طرف عصر غروب کرده یعنی غایب شده، ما او رو نمیبینیم، میشه از آن مغرب. درست؟ این یک قوله. قول دیگر اینه که از آن مغرب برمیگرده به زوال حمره مشرقیه، زوال حمره مشرقیه از قمت و رأس. درست آقا؟ زوال حمره مشرقیه از قمت و رأس. لطف بفرمایید این حالا الان چون اینجا افق حسی و افق ترسی و به خصوص مغرب و مشرق حسی بر اساس افق حسی پیش آمده، این را به تذکر علمی بدیم بعد تا ورزتون برسونیم. ما الان اینجا بایستادیم، فرض اینجا که بایستادیم، این الان دایره که بعدا انشاءالله میخونیم دایره چی آقا باشه؟ دایره نصف و نهار باشه، که دایره نصف و نهار تقریبا میشه یکی از دوائر میشه به عنوان یه دایره ماره و اختاب اربعه هم میتونه باشه. خیلی خوب، این که دایره نصف و نهاره، این هم الان دایره چی باشه آقا؟ دایره معدل و نهار. درست؟ اینجا که ما الان وایس داریم زیر پوم، حالا دایره نصف و نهار کشیده میشه دیگه، یعنی الان در سطح کره زمینه، دایره نصف و نهار باز کنید میاد بالای سر ما، از قطب شمال مأخوذ میشه میاد بالای سر ما تقاطع میکنه میره به قطب جنوب، اونورم دور میزنه میره کجا؟ از سمت القدم ما در اون طرف کره زمین در میره، بعد مجددا میاد تا به دایره چی آقا؟ دایره و تا میرسه به قطب شمال مجددا باز میاد بالا، که انشاءالله دایره نصف و نهار بعدا میخونیم، هنوز نخوندیم. بله خیلی، این دایره نصف و نهار که بالای سر ما الان باشه، آفتاب که داره میره از مشرق، همینجور داره میره از مشرق بره پایین، افتاب چی ببخشید از مغرب که میخواد بره پایین در افق حسی ما، به محض این که چشم ما از دیدن افتاب میخواد مثلا افتاب ناپدید بشه، شعاع نور افتاب میزنه از بالای سر ما، از دایره نصف و نهار ما رد میشه میخوره به طرف، چون افتاب از این ور که بالا هست تمام سطح کره زمین را و افق را روشن داره، افق حسی را، همینجور که یواش یواش در طرف اصل میره پایین، عنایت میفرمایید که از این ور کم کم نور او از اون ناحیه مفقود میشه، که برای کسانی که این نقطه ها باشن الان اونجا شبه، برای ما تازه داره اینجا شب میشه، ولذا آفتاب که یک کمی پایین کشیده طرف افق میخواد غروب کنه، یه قرمزی در طرف مشرق پیدا میشه، که عرض کردم اینها بحث ها در صورتی که ما این برقا رو نداشته باشیم، الان ما رو این برق و نور برق اینا همه چیز برنامه های ما رو به هم زده، اصلا به هم زده، بعد به خصوص مثل تهرانی که دائما توی آلودگی هواست، اینا رو انشاءالله بحثشو بعدن داریم از جنبه علمی، که در یه همچین هوای کثیف و اینها اختلالات در دید پدید میاد به عنوان اختلاف منظر، یه بحث ریاضیه، بحثی است که جناب ابن هیثم و اینها این را در کتابی مثل جناب ابن هیثم به نام مناظر و مرایا کرده، اینا بحث‌های ریاضیات، بازم اون نظر حرف نظر شریفتون باشه که ریاضی قدیم و جدید اینها، نخه ریاضی مسائل برهانی است، علمی است، مسئله برهان دیگه قدیم و جدید نداره، منتها راه استخراج اعداد شاید هر کسی یک نحوه راه رو بتونه در استخراج اعداد طی کنه، وگرنه مطلب برهانی دیگه دیروز امروز نداره بگیم قدیم و جدید. آفتاب که داره اینجا میره غروب میکنه، نور آفتاب شعایش کم کم از افق حسی ما میاد بالا، درست؟ که اینجا که قبلا آفتاب بالا بود قشنگ افق مشرق رو هم آفتاب نگاه میکرد اینجا روشن بود، الان با رفتنش به طرف پایین کم کم مشرق داره چی میشه آقا؟ میخواد تاریک بشه، درسته آقا؟ زمین کروی شکل دیگه، مسطح در سطح مستوی نیست که وقتی آفتاب تا این افق بره همه جا یک جور روشن باشه، به محض اینکه افق پنهان شد همه جا در جا تاریک بشه، چون زمین کروی شکله یواش یواش تاریکی ها شروع میشه، ولذا در طرف مشرق چی میفته آقا؟ در طرف مشرق یه قرمزی پیدا میشه، اینو میگن حمره مشرقیه، حمره مشرقیه. هرچی آفتاب در طرف عصر پایین تر که میره، یواش یواش میره اون حمره مشرقیه هی خودشو بالا میکشه، درسته؟ کم کم خود مشرق حسی میبینیم هوا تقریبا آبی رنگ شده، داره تاریک میشه، اما قرمزی اومده بالاتر، از این ور که مثل بازی الا کلنگو میمونه دیگه، اون ور آفتاب داره میره پایین، این ور یواش یواش تاریکی داره از اون ور میاد بالا اون طرف، تا میاد این قرمزی از این افق مشرق حسی قرمزی میاد بالا میاد بالا، از سمت رأس ما عبور کنه. به محض اینکه قرمزی طرف مشرق آمد از بالای سر ما در طرف مغرب، از بالای سر از مشرق به مغرب عبور کرد، چه اینکه آفتابم داره از مشرق به مغرب به ظاهر میره دیگه، نه اینو میگن وقت اذان مغرب. وقت اذان مغرب کیه؟ در کتابای فقهی نگاه میفرمایید آقا، لمعه جای دیگر داره دیگه، اذانی که طلبن دیدن یا در رساله های عملیه ببینید، میگن اذان مغرب زوال حمره مشرقیه از قمت الرأس. قمت الرأس یعنی از سمت الرأس، که قرمزی که در طرف مشرق بر اساس پایین رفتن آفتاب در طرف مغرب پدید آمد، این قرمزی بیاد از سمت رأس ما، از بالای سر ما به طرف مغرب عبور کنه، که قطعا آفتاب همونجور داره پایین تر میره دیگه، نه اینجا میشه اذان مغرب. حالا میخواد هنوز خیلی هوا به ظاهر روشنایی داره، نماز مغرب خونده میشه، میبینیم نه خیر، قرمزی تازه رفته به چی آقا؟ تازه رفته به افق مغرب، حالا شده حمره مغربیه. از موقعی که قرمزی هوا از طرف مشرق آمد از بالای سر ما زوال پیدا کرد، یعنی زائل شد، از سر سمت رأس ما به طرف مغرب افتاد، ابتدای وقت خاص نماز مغرب، تا اینکه این قرمزی اینقدر بره که بیفته روی مغرب، حالا میشه حمره چی آقا؟ حمره مغربیه دیگه. حالا چرا؟ برای اینکه از سمت رأس ما که در آمد، بعدا میگیم نصف النهار که در سمت رأس ما هست، از قطب شمال تا قطب جنوب، کل عالم رو به دو تا قطعه متساوی مشرق و مغرب تقسیم میکنن. پس تا این قرمزی در طرف سمت رأس ما به طرف افق مشرق بود، اسم این قرمزی از چی آقا؟ حمره مشرقیه. وقتی آمد از سمت رأس ما زائل شد، یعنی به طرف مغرب آمد، مغرب یعنی چی؟ یعنی از نصف النهار طرف غرب آمده، اول اذان مغربه، میشه زوال حمره مشرقیه از سمت رأس، از سر ما در آمده، یعنی حمره مشرقیه دیگه مغربی شده، آمد در طرف غرب سمت رأس ما. منتها اینجا که آمده اول اذان مغرب شروع میشه، یعنی اول وقت نماز مغربه دیگه. اگه این وقتی کسی نماز رو دیر کرده، یادش به خیر، همین هفته قبل از خدمت شما رفته بودیم، تو عوارضی داشتیم نماز میخوندیم، ما داشتیم نماز مغرب میخوندیم، یه آقای اومدون با همدیگر پچ پچ میگفت نه هنوز وقت داریم، اذان مغرب هنوز نشده، داشتن نماز ظهر عصر تفریح، حالا از داخل اتوبوس سیجوری پیش اومده وای نمیستادن، تفریح گرفتار شده بودن، دم داره نماز، داره نماز ظهر عصر رو میخونه، نه اینکه بیرون بود دید هوای کمی روشنه، بعدم هنوز بلنگو اذان و چیز رو نگفته، رادیویی رو نگفته، اینو ها هنوز اذان مغرب نشده، با چه تند و تند نماز ظهر عصرشون رو خوندن، با حال اینکه صاف این نماز ظهر عصرشون تو وقت اصلی مغربه، صاف نماز ظهر عصرشون تو وقت اصلی مغربه. حالا ما اونجا حالا دایی نداشتیم به اینا چی بگیم، خلق خدا رو، بعد حالا تازه در بیاد بگه آقا این همه رادیو پس اذان نگفته چی، و شما یکی مخالف شد دیگه، گرفتاری به چیکار میشه کرد؟ به چیکار میشه کرد؟ حرف علم باب، حرف نمیدونم، من که مقلد تلویزیون نیستم، رادیو نیستم، علم علمه، علم علمه، علم میگه آقا وقتی از سمت راست حمره مشرقیه در رفته، از سمت راست میشه از آن مغرب. حالا تو نماز تو اگه دیر کردی الان وقت نداری، الان حق نداری اینو بخونی، میشه نمازت قضا شد. بعد دیدم چه خوش، وقتی اینقدر خوشم هم آمد، با هم دیگر پچه پچم میکردن که آقا فکر میکنیم وقت مافزیمه هست، حالا آفری خیلی به رویشون هم نمی آمد که این مطالب بدونن. دیدم که مثلا یه آقای شنیدن در احکام شرعیه که اگه دیدی داره هوا فرض غروب میشه، شک دارید که غروب شده یا نشده، مافزیمه بخونی، دیدم مافزیمه داره میخونه. اما این اگه از جنبه علمی آگاهی داشت، الان وقت مافزیمه‌ش هم نیست، برای اینکه الان وقت خاص نماز مغربه، تو نماز مغرب خصوصی نمیتونی نماز ظهر عصر بیاری اونجا، ولو در مقام ذمه میخوای قضا هم بکنی نمیتونی اینجا قضا کنی، اینجا حق قضا نداره. یا قبل اگه فرض اون لحظه هم آخرین لحظه نماز عصر بود، ایشون حق نداشت که اینجا نماز ظهر رو بخونه بعد عصر رو بخونه، باید اینجا نماز عصر رو بخونه، ظهر رو بذاره قضا هم بعدن بخونه، الان عصر رو ادا هم بخونه. این ریاضیات توش تسامح نیست، ولذا از سمت راست قرمزی مشرق که گذشته اذان مغرب شروع میشه، نه وقت نماز مغربه، وقت نماز مغربه. که حالا اگر کسی اینا حتی در اونجا هم نتیجه میده، اگر کسی دستورالعملی داره و میخواد این دستورالعمل را فرض تا موقعی انجام بده که به نماز مغرب نخوره، به اذان مغرب نخوره، درست؟ اگه این بخواد دستورش را وقتی رسید به سر اذان مغرب با دستورالعملش رو قطع کنه، دستورالعمل این نقطه. ببینید وقت مختص اذان مغرب فقط خدا قرار داده مال نماز مغربه، بخواید جای ایشون یه عبادت دیگری رو بیاری اونجا بگذاری، در یک زمان دو عبادت موقت وقت دار نمی گنجه. ایناست که در علم اصول یه بحثایی هم در این باب کردن که آیا یک زمان میشه که ظرف تحقق دو تا عمل موقت یعنی زماندار باشه؟ نمیشه. این آیت فرمایی ولذا اینجا الان حمره مشرقیه که از سمت راست در رفته، اینجا وقت فقط عبادت نماز مغربه، هیچ عبادت دیگری اینجا جا نمیگیره. بخوای نماز، خب بسیار خوب، میگه نماز مغرب نمیخونم، میخوام تأخیر کنم، اونجا شرعی بود علت تأخیر داشته باشی. مثلا بگی من اول نماز مغرب همین جوری میخوام نماز قضا بخونم بعد صبر کنم بعدن نماز مغرب خودم با. میگه نمیشه، مگر اینکه کسی بگه آقا من اینجا میخوام نماز رو تأخیر کنم به جنبه نماز جماعت بودن. نماز جماعت بودن یکی از مجوزات هست، ولذا اینجا مجوز میخواد. چرا؟ چون اینجا وقت خاص نماز مغرب است، هیچ عمل دیگری اینجا جا نمیگیره مگر اون عملی رو که باز مجددن شرع به من و شما اجازه بدهد بگه تو این نقطه میتونی فلون عمل رو انجام بدی. مثل این که اذان صبح شده، درست؟ وقت اول اذان صبح فقط وقت نماز صبح خوندنه، اما شرع اومد گفت اگر نافله صبح که دو رکعته و متقدمه بر صبح بخوای در این محل وقت بخونی اشکال نداره. پس اینم یه مجوز شرعی میخواد، همینجوری نمیشه. ولی اگه کسی دستورالعملی داره رسید و واقعا به اذان صبح رسیده، سوال آیا دستورالعملش هنوز تموم نشده، نماز صبح رو نخونده، میتونه این دستور رو ادامه بده اینقدر که تا بگه حال نماز صبح که تا طلوع آفتاب وقت داریم که این برنامه فرض دستور فرض ریاضت من یه 20 دقیقه هم طول میکشه هنوز، خب میخونم تا 20 دقیقه تموم شد بعد نماز صبح میخونم. میگن حق نداری، این نماز جای نماز صبح وقت خاص نماز صبح را که از اول طلوع فجر ثانی حقیقی شروع میشه به مقدار یه دو رکعت نماز خوندن صبح به متعارف، این مقدار حالا 2 دقیقه میکشه، 5 دقیقه میکشه، 3 دقیقه میکشه، این 2-3 دقیقه رو حق نداری با هیچ چیز دیگر اشغالش کنی مگر اونی که شرع به اجازه بده او رو میتونی اشغال کنی. مثلا برای 2 رکعت نماز نافله صبح میتونی اشغالش کنی، اما برای ادامه دستور ریاضت نمیتونی. پس چیکار کنه؟ هیچی. اینجا که رسید یا نماز صبح بخونه یا نافله صبح بخونه و بعد نماز صبح بخونه بعد ریاضت ادامه کار ریاضتشو شروع کنه، یا اینکه نه سر اینجای ساعت با ذکرشو قطع کنه. به اندازه اینکه یه 2 رکعت نماز میخواد بخونه چقدر وقت میگیره متعارف خودش میدونه، 2 دقیقه. این 2 دقیقه رو صبر کنه مجدداً ادامه ریاضت خودش رو شروع کنه. این ساعت رو این 2 دقیقه 1 دقیقه هرچیز رو نمیتونه با هیچ چیز دیگر پر کنه، این فقط باید پر کردنش باز به دستور شرع باشه. بله حالا بعد از این 2 دقیقه دیگه میخواد نماز صبح رو نخونه، اختیارم بذاره که دستورش تموم بشه و بعد فرض نماز صبح رو بخونه اون حرف دیگریه، مضاف به این که هیچ دستورالعمل ریاضتی جلوی شرع رو نمیتونه بگیره. شرع به محض این که وقت خواسته شد اونجا عمل شرعی حاکم میشه. سوال اذا تعارضه بین یک عمل ریاضتی که شخص داره با یک عمل شرعی که خدا به عنوان برنامه همه مردم تعیین کرده، آیا میشه ایشون ترجیح بده عمل ریاضت چهله خودش رو، ذکر خودش رو مقدم بداره؟ نخیر، اونجا وقت اذان ظهر شد وقت نماز ظهرش، یا همون وقت همون وسط ذکر هرچی هست ذکر رو قطع کنه نماز ظهرش رو بخونه بعد ادامه بده، یا این لحظه یک 4 رکعت نماز ظهر خوندن عمل رو رها کنه به این مقدار که ساعت اصلی نماز ظهر با هیچ چیز دیگر پر نشه، بعد از او برنامه خودش رو شروع کنه. بعد از ما میخواد برنامه شروع کنه بازم الکلام. شب میگه هر چی زودتر نماز صبح تو بخونی بهتره، نماز ظهر از تو اول وقت تر بخونی بهتره که تا آخر وقت بخونی. ولی خب اگر ادامه داد و آخر وقت خون اشکال نداره، حرام نیست ذکرشو جلو انداخت، اما اگر بازم اول نماز ظهرشو بخونه بعد ادامه بده مانعی نداره. اول نماز مغربشو بخونه، عشا رو بخونه مثلا، و البته عشا هم باز برای خودش وقتی داره، وقت خاص، ولذا 5 تا نماز ما 5 تا وقت اختصاصی دارن و 5 تا وقت فضیلت دارن و 5 تا وقت اوسعه از فضیلت دارن. نماز ظهر وقت اختصاصیش از اول زوال آفتاب از دایره نصف النهار به دقت باید استخراج بشه تا به مقدار یه نماز 4 رکعت خوندن، این وقت اختصاصیش، درست؟ این وقت اختصاص. وقت فضیلتش چیه؟ اون شاخصی که گذاشتیم تا سایه شاخص به اندازه قد شاخص بشه میشه وقت فضیلت نماز ظهر. وقت اوسعش چیه؟ هیچی از اذان ظهر تا اذان مغرب، ولذا هر نماز ما 5 گانه شبان روز 5 تا وقت اختصاصی دارن، 5 تا وقت فضیلت دارن و 5 تا هم وقت واسعه دارن. اینا باید مطابق با حالشون روشن بشه. غرض این که الان میگیم غروب آفتاب، این غروب بر اساس دائره چی آقا؟ حسیه است. برای اینکه دائره حسیه رو ما شاید در تمام افقها نتونیم، یه جایی در یک روستای شهری هستیم که در طرف ما یه کوهی داره، نمیتونیم ببینیم که آفتاب کی از اون کوه پایین رفته. میگه بالای سرت طرف مشرق نگاه کن، تو هر کجای کسی بالاخره بالای سرت که بالا روشن که هست، ببین قرمزی مشرق حمره مشرقیه از بالای سر عبور کرده یا نه. اگه از بالای سرت عبور کرده وقتی از آن مغرب شده، وقتی از آن مغرب شده، چون ریاضی دیگه بین بسلا اون سمت و راست و بین آفتاب همیشه تا حدود 90 درجه راهه. اگر قرمزی از بالای سر ما گذشت دیگه قطعا آفتاب از افق حسی ما عبور کرده است، دیگه شکی توش نیست، چون ریاضی دیگه از سمت و راست تا خود آفتاب چقدر راه آقا؟ 90 درجه. خب این و با منطقه البروج و با منطقه و فارق میان ظاهر و خفی فلک نسبت به سطح عرض بود و 2 نقطه تقاطع او با معدل النهار را، میگم چرا این را عبارت جور در نمیاد درست شد، با معدل النهار را مشرق و مغرب حسی گویند و با منطقه البروج را طالع و غارب حسی گویند. همینجا که الله آفتاب داره میاد از مشرق که به چشممون دیده بشه طلوع کنه، این نقطه را ایشون هم با دایره معدل النهار الان تقاطع داره میشه مشرق حسی، هم با دایره منطقه البروج هم تقاطع داره دیگه میشه چی آقا؟ طالع حسی. از او طرف میشه مغرب حسی و غارب حسی که الان اصطلاحا ما تقریبا با تعبیر میکنیم به مشرق و مغرب. اصطلاح آفتاب طلوع کرده و آفتاب غروب کرده، که طلوع و غروب را بیشتر به لفظ طالع و غارب میاریم بر اساس دایره منطقه البروج. مغرب بودن و مشرق بودن را بر اساس دایره معدل النهار میگیریم که الان فرق بین این دو تا کلمه را هم اجازه بفرمایید بعدها به عرض برسونیم، الان وقتش ضرورت نداره. خب افق حسی را افق رؤیت و افق مرئی و شعاعی نیز گویند و حسی و رؤیت بر ترسی نیز اطلاق شده است که گاهی افق ترسی را افق حسی هم میگن، چه اینکه گاهی افق حسی را افق ترسی هم میگن. گرچه هنوز ترسی رو با صفحه بعد بخونیم میخونیم. عالم جلیل ملا عبدالعلی بیرجندی متوفای 932 در شرح تذکره خواجه توسی در تعریف افق حسی فرمایه، که حالا انشاءالله وقت تموم شد هفته بعد.